اردلان، روز 4 سپتامبر 1982، ساعت 3 بعد از ظهر در محل دفتر مطالعات ایران انجام میگیره. تیمسان اردلان، شاید اگر در نباشه شروع بکنیم از سالهای اول، از زمینه خانوادگی و به طور کلی زندگی شما که تا قبل
بله، از من مولا بابا ما تقریبا همه دیدون میشنسن اگه از دلم هم بچود در حدود 98 سالشه، وکیل دوره دوم مجلس شورای ملی بوده و همینجور از اون موقع در پالیتیکس بوده تا حالا. خود من تحصیلات اولیه ابتدایی رو همینجور دنبال پدرم در شهرستان مختلف کردم.
پدر شما علی بول؟
نه، امان الله حق برادر بزرگه.
در واقع بزرگ خانواده
تقریبا. بله، بزرگ خانواده. و بعدا تحصیلات ابتدایی رو متوسطم رو در جمشید جم و فیروز بهرام تا کلاس 11 و 12 در کالج البرز تحصیلات کردم. بعد یه سال دانشکده فنی رفتم، دریایی که تشکیل شد دانشکده فنی رو کردم. بعدم نیروی دریایی، از طرف نیروی دریایی رفتم انگلستان. اونجا یه مقدار تحصیلات خیلی ابتدایی دریایی کردیم. بعد من رفتم مدرسه مهندسی برق، دیپلم مهندسی برق گرفتم. رفتم مدتی در خدمت کردم در خرمشهر تهران، شغل مختلف داشتم، از مهندسی رو کشتی تا رئیس قسمت های فنی سپورت نیروی دریایی. بعد آمدم انگلستان، امریکا دو مرتبه رفتم مدرسه استرلی سکول نیروی دریایی امریکا، لیسانس مدماتیکس گرفتم و فوق لیسانس الکترونیک گرفتم. کارهای پیشتی من تموم کردم، ولی تموم نکردم پیشتی، ولی کورس ورد و اینهاش رو تموم کردم. برگشتم ایران، رئیس طرح نیرو دریایی بودم. بعد اون موقع که علاوه بر هم یه در بخش نیرو دریایی یه درجه اضافی دادی پیشم من بودم که شده معاون فنی و لوجستیکی نیرو دریایی تا سال 1972. 1972 فعالیت خارجی ها در زمینه کارهای الکترونیکی در ارتش زیاد شده بود و یه نفر میخواستم که در واقع این کارها رو ارگانایز کنه بدون اینکه واقعا به من بگن چیکار کن چیکار نکن. اینا به من گفتن که تو بین کارو بکن. من خودم پیش خودم نشستم دیدم که واقعا کار فقط تنها ارتش به درد نمیخوره، باید یه کاری کرد برای لحاظ صنعت، برای همه مملکت. بنابراین من یه طرحی برای تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران دادم که علاوه تصویب کردم و شرکت صنایع الکترونیک ایران رو تشکیل دادیم که درست که وابسته به صنایع نظامی بود، ولی در شورای عالیش در واقع مثل هیئت مدیره که خود بالاتر مال شرکت های آمریکایی میشه، وزیر صنایع بود، وزیر دارایی بود، رئیس سازمان بنادر و کشتی رانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود، وزیر جنگ بود و رئیس صنایع نظامی.
چه سالی تاسیس شد؟
1972 ما تشکیل.
هنوزم این تاسیسات؟
بله هنوزم هست، کاری البته انجام میده ولی هنوزم هست. ما همینجوری از هیچ شروع کردیم. بعد شرکت های علاوه بر اینکه خودش شروع کردیم کار کردن، شرکت های وابسته بهش زیاد شد دیگه. تقریبا از پای آخر ما حدود با شرکت های وابسته در حدود 3000 تا کارمند داشتیم که تقریبا 850-60 نفرشون تحصیل کرده با لیسانس به بالا بودن، در حدود 450 نفرشون تحصیل کرده خارج بودن. و از کاری که ما شروع کردیم، یعنی ما سعی کردیم صنعت به معنی اصلیش وارد ایران بکنیم، برای اینکه قسمت اعظم واقعا پول صنعت و مهم صنعت خیلی مهم صنعت در حرق و مهندسیشه نه در ساختش. بنابراین ما برعکس کلی شرکت که در ایران شروع به ساخت میکردن مثل اتوبی مثل تلویزیون اینا، ما علاوه بر اینکه شروع به ساخت یه مقدار چیزا کردیم، شروع کردیم هم بیسیک ریسرچ انجام دادیم، هم اینکه انجینیری. بنابراین تا این روزهای آخر که به لطف خمینی به هم خورد این اوضاع، ما در حدود 7 پروداکت داشتیم که اصلا از نطفهش در ایران گذاشته شده، یعنی تحت لیسانس و اینها نبود. مثل بیسیم، بیسیم تو ماشین، بیسیم دستی، چیزهای حفاظتی، مال رمز، مال حفاظت فیزیکی و ضمن این البته کارهای خیلی سوفیستیکیتد هم داشتیم میکردیم، مثل کارهای رو لیزر میکردیم و بعد ساخت موشک هم داشت شروع میشد، موشک انداز رو شروع کرده بودیم خودمون میساختیم، ساخت موشک هم تازه شروع شده بود که و سه تا جوینت ونچر هم با شرکت خارج داشتیم، مثلا با سی بی سی امریکا ما یه ترمینال کامپیوتر میساختیم که این ترمینال کامپیوتر در الان هم در امریکا به همین امریکا فروش رفت و الان هم در امریکا خودشون دارن توش، ولی دیگه روابطشون با ایران به هم زدن.
این خیلی جالبه اینوستمنت. خواستم ازتون بپرسم بیش از این وارد جزئیات بشیم، شما اول که تصمیم گرفتین به نیروی دریایی برید بورسیه بدین دولت این کار؟
نه خیر، من شاگرد دانشکده فنی بودم با خرجه میدادم، بعد نیروی دریایی تشکیل شد، من اصولا علاقه‌مند بودم بیام نیروی دریایی، ول کردم رفتم نیروی دریایی، بعد چون تکنیکال بک‌گراند هم داشتم رفتم قسمت مهندسی نیروی دریایی چون ساخت فنی هم داشتم.
بعد اشاره کردید که در یه زمان در یک بارش زیادیش درجه نظام شما چه درجه داشت؟
من سرگرد بودم که یه بارکی در حدود 9 نفر از ما رو علازد یه سری رو به قول خود چون خواستن یک اکسپریمنتی در ارتش بکنن، یه سری افسرهایی که از ما خیلی سرشون بالاتر بود تقریبا همشون بود به غیر از فرمانده این گروه بازنشسته کردن، 9 تا از ماها رو آوردن مقامای درجه بالا، مقامای سرتیپی به همون دادن، ولی درجه شو البته در حدود 6 ماه بعدش دادن.
چه علتی داشت این کار؟
والا علت ظاهری داشت، علت باطنی داشت. علت ظاهریش این بود که گفتم که یک ریپورتی از انگلیس ها و سفارت انگلیس به وزارت خارجه و از وزارت خارجه به اعلیحضرت رفت که یه عده از افراد نیروی دریایی که روی یکی از جزایر خلیج فارس بودن بهشون غذا و آب و اینا نرسیده، اونا دور اون چراغ راهنما اونجا رو با پتو گرفتن و کشتی ها رفتن به کمکشون رو و اعلیحضرت عصبانی بودن که چرا نیروی دریایی باید یک همچین وزیر.
چه زمانی بود؟
این فکر میکنم 1969 یا 70 بودش دقیقا رو به سلام از نیبا کنم. این البته یه دلیلش بود، ولی من فکر کنم دلیل باطنیش بود که علازت در قسمت های دیگه من بکرم خیلی جوانگرایی کرده بودن، مثلا شما میدید که بعد مثال جوانی بعد با چیز با فهم و با شعور و با سابقه و با تحصیلات، ولی مثلا بگودن معاون وزارت خونه شده بودن، حتی وزیر شده بودن اینا و در ارتش در اون رده هنوز نبود، همه باز سنهای بالا بود. من گفتم علازه می‌خواست یه امتحانی بکنه ببینید چجوری میشه تو ارتش یه مرد جوان بیاره سر کار، و کوچکترین نیرویی که وجود داشت نیروی دریایی بود که همین که از لحاظ حجم کوچکتر بود قابل اداره بود به فرض اینکه این بچه‌ها اشتباه بکنن اینا، یکی همین که همه ماها که در این رده بودیم تحصیلات خیلی دانشگاهی خیلی خوب داشتیم، علاوه بر تحصیلات نظامی تحصیلات خارج داشتیم، تحصیلات دانشگاهی داشتیم، دنیا دیده بودیم، با نیروهای دریایی دیگه خیلی در تماس بودیم، اینکه دیدن که اینجا یه جایی است که میشه این اکسپریمنت رو کرد و این اکسپریمنت رو کردن و یهو نقطه از ما، البته بازم اکسپریمنت نیمه کاره تقریبا کردن، مگه فرمانده نیروی دریایی نگه داشتن از اون به بعد همه رو رد کردن، ما سری جوونا رو مثلا من اون موقع سلام نبودش 39 اینجا بودم که یه آقا میشه این معاونی و دریایی و اصلا سابقه نداشت تو ارتشی همسی دو درجه به ما یه اضافه دادن و کردن اون معاونی و دریایی میشه تو ارتش هم خیلی نیشوی لغو و اصلا چیز شد تو ارتش مخالفت هم خواهیم شده و به همین دلیل هم باقی دیگه ارتش تمام سعی کرده که نذارن این یک این سیستم کار بکنه، معاونی و برای ارتش این خطری برای خودشون دیدن و سعی کردن نذارن این سیستم کار بکنه و آخرش هم خب یک اسکاندالی همونش که میدونی در نیروی دریایی شد و خوشبختانه پرش به ما نگرفت، یعنی موقع اصلا من نیروی دریایی یه سالی بود از نیروی دریایی اومده بودم بیرون، من اصلا بودم این صنایع الکترونیک تشکیل داده بودم و اسکاندالی هم شد، ولی خب بازم وقتی عوض کردم بازم یکی از خود همون بچه های همسن سال ما آوردن گذاشتن سر کار، دیگه بعدم آقای خمینی اومده یه خط باطل رو همه این کشید.
نیروی دریایی از همون زمان که شما بعد هشت نفری دیگه آوردن گسترش دادن؟
بله ببینید، نه نیروی دریایی البته بعد از جنگ نیروی دریایی به هم خورد، شیم در واقع جنگ من خود و اینکه دیگه در این تنها بالا کوچیکی که داشت اونم انگلیس وقتی حمله کردن از جنوب به ایران تقریبا تمام اینا رو غرق کردن یا گرفتن و افسران رو کشتن و خیلی بعد میذاری دیگه اصلا منحل شد در واقع میره. بعد از جنگ وحدت میذاری خواستن تشکیل بدن و ما اولین گروهی بودیم که آمدیم اون ما رو فرستادن انگلستان. بعد همینجور اضافه شد ولی واقعا مدرنایزیشن نیرو دریایی از 1966-67 شروع شد که واقعا از اینا شروع که خودش خوده در خرید اسلحه و ایناش دخالت کرد. تا قبل از اونش امریکایی‌ها هرچی داشتن و میخواستن به ما میدادن. یواش یواش ایران یه خود پول پیدا کرد، خود اعتبار بین‌المللی پیدا کرد و شروع کرد توسعه دادن واحدهاش. نیرو دریایی هم از اونجا بود. 1971 اینجا که یواشاش قیمت نفت خود ارزش پیدا کرد، 72 که قیمت نفت رفت بالا، اینا دیگه این مسئله بیشتر شدت پیدا کرد و پول بیشتری خواست، نیروی دریایی مدرن تر شد. اینکه نمیشه بگیم که واقعا مدرنایزیشنش از زمانی که ما آمدیم شروع شد، ولی مسلما از زمانی که ما آمدیم یه جهشی پیدا کرد. بازم تو بیفر نه فقط از به علت وجود ما، به علت اینکه اون موقع یهو مملکت هم یه تکون خود و پولدار شدش.
یه مقداری راجع به این مدرنیزیشن نیروی دریایی میتونید توضیح بدید؟ چه کارا کردن؟
نیروی دریایی اول تغییر که پیدا کرد خرید 4 کشتی خیلی مدرن که اصلا طرحشون هم یه طرح جدیدی بود از انگلستان بود که این یه جونی بخشید به نیروی دریایی. تا قبل از اونش ما دو کشتی های دست دوم از امریکا اینا میخریدیم، امریکا و انگلیس میگرفتیم، یا اینی که یک کشتی خیلی کوچیکی امریکا می ساختن رو ما می دادن که واقعا ارزشی نداشت. حالا ممکنه مثلا این تغییر هم به این دلیل بود که انگلیس ها از خلیج فارس خواستن بکشن بیرون، برای اینکه خلأ این ایجاد نشه می خواستن یه نیروی دریایی اونجا باشه. اون موقع شروع کردش که دولت ایران از انگلستان این 4 کشتی رو خریدن که خریدم در واقع اعتباری بود که دولت انگلیس به صورت قرضه به دولت ایران داد برای خرید کشتی. ها خیلی مدرنی بودن، موشک سطح به سطح داشتن، موشک سطح به هوا داشتن، توربین گاز داشتن و واقعا کوچیک نسبتا بودن، ولی کشتی خیلی مدرنی بودن و در واقع پروتوتایپ کشتی بزرگ بعدی بود که انگلیس ها و امریکایی ها و خیلی کشورهای دیگه دنیا ساختن. خود انگلیس ها بعد از اینکه اینا رو فروختن شبیه اینه که دو تا بزرگترش شروع کردن ساختن و باز یه خود بزرگتر از اونش هم شروع کردن ساختن.
چی بهشون میگن اینا رو؟
ولی اینا والا بهشون گفتن میسایل فست، میسایل دیسترویر بهشون گفتن، ناشکن مارس میشه گذاشته بود، ناشکن موشکن هست. و این یه تکونی بود که این و همراه با خرید هاورکرافت هایی که دولت ایران خرید، این یه تکونی به نیروی دریایی داد. این تکون داد و همزمان با اونم دو تا کشتی مثلا قدیمی ناوشکن قدیمی امریکایی رو ما خریدیم و مدرنایزش کردیم در همین امریکا و بردیم و یه تعمیرگاه نسبتا کوچیکی درست کردیم و خب یواشاش به حرکت افتاد تا یهو دولت ایران پولدار شد. اون موقع البته دیگه دولت ایران پولدار شد، من خارج از میزنی رفته بودم صنایع الکترونیک رو تشکیل دادم که شاید تشکیل صنایع الکترونیک هم یکی از دلایلش هم پولدار شدن دولت ایران بود. اون وقت نیرو دریایی شروع کردش یه 4 کشتی خیلی دو تا کشتی خیلی خیلی مدرن از امریکا سفارش داد و کشتی های پشتیبانی از انگلیس سفارش داد و نیرو دریایی از آلمان سفارش داد و ناوچه از موشک‌انداز از فرانسه سفارش داد که واقعا دیگه یه تکون یه قسمت اسکوادران هاورکرافت هلیکوپتر خیلی بزرگ داشت که تقریبا در دنیا بزرگترین اسکوادران هلیکوپتر هاورکرافت مخلوط مال ایران بود. آموزش خیلی خوب داد، یک سیستم آموزشگاهی آموزشگاه خیلی درجه یک در شمال ایجاد کرد نیروی دریایی و واقعا یک نیروی مدرن خوبی شده بودش. و بعد از اینکه خمینی هم آمد یک ندارم کاری های از نظر مملکت میشه کارهای دیگه شون خیلی علم داد که کردن این کار رو قرار داداش اینو با امریکا و اینا همه به هم زدن و اون کشته اون مدرنی که ما در امریکا خریده بودیم الان تو نیرو دریایی امریکا کار میکنه و خیلی هم ازش راضی هم. حتی عکسش رو پشت جلد مجله نیوال اینستیتیوت انداخته بودن و مقایسه کردن با بهترین کشتی های گریس و خود امریکا و روسیه و رشته این از همه اونا مجهزتر و بهتر.
یعنی به ایران تحویل نداده؟
نه پوله رو گرفت داره تحویل نداده
به خاطر اینکه
بله رئیس دولت ایران قرارداد رو
به هم زد
ملغا کرد. اگه نشسته باشون یکی از چیزاشون هم مثلا این علوی تمثال علوی مونکی خیلی فشار می آورد به اینا که بابا به هم نزن این قرارداد بیا بشین باشون مذاکره کنیم. اینا یه طرفه به هم زدن، وقتی یه طرفه به هم زدن خود خود خب با هم زدن که زد پولی که تالا گرفت بودن اکثرش هم بود پس ندادن به ضرر مملکت ایران شد. ولی خب به نظر من دادنش هم دست خمینی همون تیغ دادن در کف زنگی مست
ولی این هست که از میان واحدهای دیگه ارتشی نیروی دریایی کمتر گرفتار تصفیه و از بین رفتن شده.
ولی خب این تشکیلاتی بودش که افسرهای خیلی تحصیل کرده داشت، مثلا افسر تحصیل کرده در جنرال تحصیل کرده.
این هم کجا تحصیل کرده؟
اکثر نشون خارج تحصیل کرده. اما یا این هفتش دوره آخر که امریکا میفرستیم تمام این افسر ما دو تا لیسانس میگرفت، یه لیسانس در امور دریایی، یه لیسانس در یک چیز دیگه ای مثل مثلا فرض کنید مهندسی برق، مثلا فرض کنید مهندسی ساختمون، مثلا دیسیپلینایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن. حالا بنابراین ما کادر درجه داریمون هم همه این اکثرا تحصیل کرده خارج بودن، من اومده بودم خارج درس خونده بودم. و این اتمسفر از اول از زمان رضا شاه، چون اون کوری هم که زمان رضا شاه اومده بودن از خارج اومده بودن، این اتمسفر نیروی دریایی اتمسفر دیگه ای بود. اولا مثلا ما اون روابطی که در واقعی ارتش خوش بود بین بالا دست و پایین دست ها، ما در نیروی دریایی اون روابط اونجوری رو نداشتیم. و اگر که یه مقدار از این غیر از این تیپی که خدمت نرس کردم در نیروی دریایی نیومده بودم، من به علت توسعه سمی دیگه مجبور بود آدم های مختلف هم بگیره، اصلا هیچ خبری در نیروی دریایی نمیشدش. و این علت هم که باز بسا کم شد این خبر، برای بیشتر به واسه اون اشخاصی بودش که خارج دیده بودن، سطح فکر بالاتر داشتن، کل این حرفای چیز زیاد نمیخوردن. الانش هم من مطمئنم شما از همین افتاده دو سر کار هست دلشون برین بگردیم این 99 درصدشون با این سیستمی که هست موافق نیستن. خب بالاخره زندگی بس بکنن، کاری بس بکنن. این که دیدین این مثلا این شاکی که به همه جا وارد شد به نیروی دریایی ضربهش کمتر بود، بیشتر پالیت. یکیش این بود، دومیش وجود مدنی و به خصوص علمی در نیروی دریایی بود که اونا حبتن و دردر با این سیستم و علمی که اصلا با این سیستم مخالف بود. هر روز اولش هم حالا مدنی اولش بالاخره با جبهه ملی آمده بود و با خمینی علاقه به خمینی نداشت، ولی خب شروع کرد به خمینی نزدیک شدن و خودش نزدیک کردن، اسمش رو گذاشت زعیم عالی فرد، اسم خمینی رو گذاشت. اینا علوی این کارا رو حتی نکرد. علوی از اول با اینا با اخوندا مخالف بود. دادم سکرتریش بر من تعریف کنه که اخوندا که میشه میز دو ساعت و داخل نظام نگه هم داره اخوندا رو تا قبل از اینکه ببینه چوش هم خوب
الان کجا
زندان رفت دیگه، 8 سال زندان رفت، تازه بود که آزاد شده از زندان. و اینی که این دو نفر نداشتن رو ضربه بینید بود، چون آدم های منطقی بودن و تحصیل کرده بودن، باسواد بودن، منطقی بودن، و میدونستن که خب بالاخره فرض کنید که یه افسری در اون زمان بودن، خب یک روابطی هست، هیچ از مجبوری کارهای رو اطاعت کنه، مجبوری کارهای رو کنگی نکرده، اسمش رو ارتش نمیگه. و اون زهر و کینه و نفرت و عقده و اینا رو به اون صورت نداشتن. به همین دلیل نیروی دریایی کمتر از جاهای دیگه، این دو دلیل واقعا این دو دلیل عمرش بود کمتر شد.
از نظر این عدم هماهنگی که بین واحدهای ارتش بود اشاره کردید
والا من عدم اختلاف معلومات و سرک و دید رو اشاره کردم، ولی تا نمیخواد توبیه بشه به هوایی که در نیرو زمینی و نیرو هوایی بودن، ولی تقصیلی هم کسی نده به علت سیستم. مثلا وقتی نیرو دریایی تماسش با خارجی ها خیلی بیشتر، تماسش با خارج از مملکت خیلی بیشتر بودش، چون اصلا ما دانشگاه دریایی نداشتیم، تمام افسرهای ما تقریبا تحصیل کرده خارج بودن. حالا اینو میشه بهش گفت قرض زدگی، میخوایم بهش بگین هر چی میخوایم بگین، این حالت در اینا وجود داشت. اینی که این یه اتیتیود دیگه بود. در درجه دوم از این که بدیم میشه نیرو هوایی، اونم باز چون مثل نیروی هم کارش فنی بود، هم تماسش خود بیشتر بود، این که اونم بازی خوده. نیرو زمینی چون بیشتر در داخل خودش بزرگ شده بود و اینها، اینی که این تماسو کمتر داشت. البته هیچ بلانکت نمیشه صحبت کرد، مثلا
مطمئنن. شما یه افسری پیدا میکنید در نیروی زمینی که از نظر سواد و معلومات و به اصطلاح آزادی فکر و بلندی فکر و باز بودن فکرش اصلا از شاید اصلا از در نیروی دریایی هم بیشتر باشه، ولی به طور عبرت که ما بخواییم چیز بکنیم، این سه نیرو در این اختلاف سطح از این لحاظ قرار شد. البته از اون ورش هم بخواییم بگیم اگه نظامیگری و نظامیگری خشک و دیسیپلین نظامی به اون صورتی در نظام هست بخواییم نگاه کنیم، از اون ور بالاتره، یعنی نیرو زمینی هست همه دیسیپلین تر بود و نیرو هوایی خود برای و بعدم نیرو در نوع دیسیپلینش هم فرق باشه. حالا دارم یه نیروی دریایی می اومده می رفت، رفتارش تو نیروی دریایی که می اومد فرقش با رفتارش تو نیروی زمینی خیلی اوپن‌تر بود، خیلی بازتر بود. یه دفعه به یه نفر هم تو بحث با اینا زبون خودشون رو دادن، بچه‌ها نیروی دریایی زبون خودشون رو خیلی بازتر صحبت کردن و این نظر من میشه بگیم اختلاف بین اینا خودش
هم الان هم در این جنگ اینا تمام شهر العرب رو تقریبا اینا بلوکی کرده.
نمیدونم، اطلاعاتی که در مورد این جنگ به خارج میاد خیلی اطلاعات چیزی ناقصیه، اطلاعاتی اینقدر نیست که بشه از روش چیز کرد واقعا یه برآورد صحیح کرد. مسلما نیرو دریایی ایران انجام در عقبه داره، تمام واحدهای ارتش زمینی دریایی هوایی همه جاندارمری همه از مال عراق بهتره. دلیلش هم اینه که می‌بینیم نیروی و واقعا ارتش با این روحیه‌ای که براش ایجاد کرده بودن، با این ضربه‌ای که بهش خورده بود و با همه اینا، دیدیم در واقع لاشه ارتش بود که با عربی‌ها اینجوری جنگی و حسابی جنگی، واقعا افتخار آفرین بود برای ارتش و برای شاه که این همچه ارتشی رو ایجاد کرده بود. خیلی ملت اشتباه میکنن این ارتش رو به علت اتفاقاتی که در 21 و 22 و 23 بهمن افتاد ارتش دست کم میگیرن. این ارتش که در مقابل پرچم روسیه هم میخواست وایسه خیلی بهتر وای میستاد در مقابل اون اتفاقی که در ایران افتاد. اون اتفاقی که در ایران افتاد در واقع یک حالتی در ارتش به وجود آوردن که ارتش گم شد، یعنی دست و پاش گم کرد و نمیدونست که این چیکار باشه. فکر کنم حالت اونم دلایل خیلی زیاد داره، مثلا یکی از دلایلش اینه که یهو دیدن وجود علاعدت ناپدید شد، یک کسی به اسم بختیار اومد که اینا اصلا نمیدونم کیه چی چیه، چون که یه عمری به این دنبال این قطب بودی یا حالا یه آدم اسم اختیار میارن میگه رو باید ارتش حرف اینو گوش کنیم از این که که ارتش بشت کنیم. داخل ارتش هم هیچ افسری که واقعا اون نمیتون افسر خوب نبودن، همش افسر خوبی بودن به تک تک نظام کردیم، ولی اون روحیه سرحشوری و دریدگی و اینا که بگن آقا بگو همه پدر اینجا و خودم رئیسم میگردونم تو سر همه میزنم، یه همچین روحیه ای نبود. تمام مردش منتظر بود که علازد یه کاردی از جیبش در را آخر سر یه برنگ در را همه اوضاع را برگردونه، همه همچین نشسته بودن منتظری بوده. حتی یکی از افسرهای پسوی زمان رضا شاه و سنان سبه بود احمدی کسی بود مسئله یه جور دیگه حل میکرد، اینکه اونجوری بزرگ شده بود. اینا همه خیلی آقا و متین و منطقی و سیستماتیک اینا بزرگ شدن. اون روحیه به اصطلاح وحشیگری و جنگاوری یه خود توشون نبود که یا بلا چی بزاد چه بزن همه رو بریز بیرون رو چیز یکی گم هم شدن نمیستن چی کار بکنن.
چرا دستوری نبود؟
آره ببینیم که این یواش یواش اینجوری شدش خانم. ببینید نه تنها در ارتش بود، در تمام مملکت همه خیال میکردن که این اوضاع هم وجود میمونه فقط شامل. این حالا کی این روحیه رو در همه تقویت کرد؟ شاید وجود جبهه ملی باعث این شد که ملت خیال کنن که این فرانده که میگن مثلا حالا آقای بازرگان مثلا آقای سنجابی آقای بازرگان فخر زیادی با آقای نمیدونم ایکس و ایگر که قبلا بودن ندارن، حتی اینا اون موقع دلش میخواست بیان سر کار مثلا سه چهار من با علازه تماس کردن که بده ما اوزاره بگردونی برای شما. اینکه هیچ فکر نمیکنن، هیچ کس نمیدونست که این زیر این جریان این ملاها و این به این صورت برقراره. حتی خود مثلا جبهه ملی ها و صد آزادی ها اینا نمیدونستن که یه همچیزی برقرار. اینکه همه شوری گرفتن، شما یادتون باشه اینم ایران بودیم یا نبودیم بعد از انقلاب هم اون روز اول همه اصلا باشگاه شانشوی میشستن با هم چایی میخوردن، میگم که هیچ اوضاع نهاری میخورد اگر هیچ اوضاع تغییر نکرده، فقط شاه رفته مثلا آقای بازرگان اومده آقای خمینی اومده. من خود خمینی ملت رو من فکر نمی‌کنم گول زد، ولی خب ملت این ایمپرشن ازش داشتن که او کاری نخواهد کرد. خب من یه ملا میرم میشینم
خود شاه چرا؟
والا خود شاه به نظر من خیلی مشکلی قضاوت کرده که چرا اینجا شد. دو سه تا دلیل ممکن بشه. به نظر من یکیش پولر کافی دست کنه شاخه هایی که ملت ماخ از زوریه و این ملت باشه و این گفت که من این ملت رو برم برم قبی ندارم صد نفرش این رو این کار بکنم. این رو با خودش داشت یکیش میکن. یکی که شاید همین مریضیش یه خوده مثلا حالتش رو از دست بکنه. یکی که بالاخره بعد از 37 سال یک کمی تنبل شد بود در این امور اونجور توجه نمیکرد. اونم شاید منتظر بود آمریکای برقی ابوها پاسینش بکشه بیرون. اونم شاید منتظر یه همچیزی بود. من بگم یک کامبینیشنی از همه اینا ولی خاصی هست. شاید بریم رو کنم. عقیده من اینه که سوسایتی ایران روی چند ستون استوار کنه. یه ستون ملاکا بوده. یه ستون بازاریا بوده. یه ستون اشراف بوده. و مذهبم در هر ستای این ستون به یه صورتی بود. پشتوبودی میداره که اشراف هم بود روزخونی میذاشت، ملاک هم تو دهش روزخونی میذاشت، بازاری هم روز عاشورا به بساطی را میداخت، روز تولد حضرت امیر هم دم دکونش چیز میداشت، شربت میداشت، شربت بخش میکردش. حالا به من یکی یکی این ستون ها رو شکست و جاش هم چیزی نداشت. ملاک ها را آورد اول زربر اونا زد جاش اینا هیچ چی نگرد. ببینید در روسیه اگه املاک از مردم گرفتن خورم دولت اومد جانشین مولد شد، اما در بیرون اومدن املاک گرفتن دونم دست یه خود دهاتی ها که اصلا نه اون دید نه اون ورزیدگی نه اون دست رو در دهاتی ها دهاتی نمیدونست اصلا از کجا ورز بخره. اگه قنادش خراب بشه نمیدونست چجوری بده اینو درست کنه. همه رو مالک براش میکرد. در روسیه جای این اومد از رمضان سعید جای دولت اومد نشست گفت خیلی خب پس من بهت میدم قرار من درست میکنم پولانم من میگیرم. در ایران ما اومدیم یه چیزی نیمبندی کردیم اونو بعدش داشتیم قدیمی ها رو جاش چی گذاشتیم؟ خلع بود به نظر من. درست که زمین دادیم به یارو دهاتی ولی دهاتی اصلا نمیدونست با این زمین چی کار بکنه. در اکثر داریم سوال اینکه اون ستون رو شکست. بعد اونا ستون اشراف رو شکست. اصلا اشرافیت و نمیدونم بابارنه داشتن و فلانه یواش یواش تیرون شده و یه دونه درد سر برای آدم کمک نبود هیچی درد سر برای آدم شده. بنابراین اون گروه نمیشه. سه بار رفت سراغ بازاریا. یارو تو بازار آهن وارد میکرد فلان میگه همه اینا رو گرفت داد دست مثلا یه آقایی گفت آهن رو مثلا تو وارد کن. یعنی که اصلا هیچ چیزی با اونا نداشت. اون شبکه رو از بین برد. مذهبم که هیچ وقت با سلطنت مذهب اصلی هیچ وقت با سلطنت موافقت نبوده. لیپ سرویس به سلطنت میده شاه اسلام پناه شاه اسلام داده چی میگفته؟ میگفته شاه اسلام پناه یعنی شاهی باشه که در پناه اسلام باشه، شاهی باشه که در پناه اسلام باشه نه شاهی برخواهش باشه. اون که از اول با سلطنت مینادش مخصوصا آخوندهایی که خیلی قشری و اینا بودن که اصلا میگفتن شاه اونجا یا نماینده ما بس بشه میخودی رفت اونجا نشسته. همین دارم این در قانون اساسی ایران برای آخوندهای مقام کاملا سوایی گذاشته بودش. اینی که اونم هیچ وقت نداشت. بنابراین شاه مون با کی؟ مون با یه عده تکنوکرات. این عده تکنوکرات هم به علت اینکه اختلافاتی بین بالا آوردنشون بود، یعنی من خودم با شما یکی میدونستم نه شما یک کلمه من بالاتری من ناراحتی برام ایجاد میشه. اینه که اینا با هم همبسته نبودن. علاوه اینکه همبسته نبودن قدرت اداره مردم رو هم نداشتن. مثلا ممکن بود یکی یه وزارت خونه رو میتونست بگیره ولی 50 نفر نمیتونست دور خودش جمع کنه. اینه که روتی نداشتن و قدریشه نداشتن. قدرت اداره شون هم از کی میامد؟ از شاه میامد. یعنی اینا به اسم شاه بود که اگه یه پرهی رو میخواستن در وزارت نمیدونم مثلا دارایی در وزارت نمیدونم اقتصاد پیاده کنن پیاده میشد، نه به ضرب فهم و چیزیشون. اینکه این تکنوکرات هایی هم که دوبارش ها بودن اولا نفوذی در مردم نداشتن، ثانیا با هم متحد نبودن، ثالثا یواش یواش بعضیشون میگفتن که خب ما اصلا به شاه شاه نباشه نباشه ما هم که داریم مملکت میگردم، حالا شاه نباشه رئیس جمهور بشه بازم مملکت میگردم. همین اشتباه رو خانم جبهه ملی کرد. جبهه ملی خیال میکرد یا همین نهضت آزادی آقای بازرگانان خیال میکرد که خیلی خب چون آقای مثلا فضل حسن مهران نهضت دارایی رو میگردون من که فکر میکنم سابقه هم در وزارت اداره بیشتره، منم میتونم بگردم. نمیدونست اون حسن مهران به زورشی ها وزارت اداره میگردون، نه فقط درست که سوادم داشت، خیلی هم فهمیده بود، واقعا هم درجه یک بود، ولی به زورشی ها بود که با اون سن سالش میومد میشست آدم های 50 ساله 60 ساله ازش تبعیت میکردن. این یکی اومد دیدش نه بس با حرف و منطق و اینا میگه که چه معلومه که گوش نمیکرد در واقع یعنی چی گوش نمیتونه اداره کنه. نتیجه شد مله ها که زور رو داشتن آمده بالا.
وقتی شما چند وقت معاون نیروی دریایی بودید؟
من در حدود فکر میکنم 3 سال خورده 4 سال معاون چیزی بدم بعد در حدود 4 سال معاون 4 سال 5 سال معاون نیروی دریایی. من از 68 بود تقریبا شدم معاون تا 72 که رفتم نیروی دریایی 4 سال معاون.
اون وقت شما چطور بود این روابطتون با اونایی که زیر دستون بودن چطوری احساس
کردید؟ نیرو دریایی اصلا یه وضع دیگه بود، ما یه قصه خانواده هم دیگه اداره میکردیم، هیچ ما مسئله چیزی نداشتیم. اینا عرب در خدمت آخر سرم که میدیم که اینجور خوب در آمد خواهیده بندر میشن خیلی اینجور خوب در آمد برای همین بودش که واقعا یه نسبتا در آمدن بودیم مثلا یه مدید فامیلی نسبتا.
چرا آمدید بیرون؟
من با ندیده دقیقا میرم بیرون. من از کنم 1372 وقتی که این چیز تشکیل شد خواستن یه همچیکاری بکنن، خب تو ارتش گشتن و یه رفت خواستم بکنم. من هم تحصیلات دانشگاهی در این رشته داشتم، هم استاد دانشگاه بودم، پلی‌تکنیک تهران درس میدادم، کتاب در مورد الکترونیک چاپ کردم، هم خب سابقه حدودی در ارتش داشتم و اینا، اینکه من رو برای این کار انتخاب کردم.
کی
میخواست بریم؟ والا والا تا امروز من فکر می‌کنم که این یک مخلوطی بود از نخواستن یه عده منو در یه جاهایی و خواستن یه عده منو در یه جاهای دیگه، یه مخلوطی در این بود و من واقعا درستم نمیدونم که کی منو خواست. البته یه خودم که کمک کرد که من در قسمت‌های غیر نظامی مملکتم در صنایع و اینا آشنا و اینها داشتم، همچون به علل درس دادنم در دانشگاه و روابطم در خارج، یعنی صنعت مملکتم به حدودی منو میشناخت. آقای نجمادی که وزیر صنایع بود، خب هم کلاس قدیم من بود و رفیق من بودم، این هم شاید مثلا یه مرحوم آقا معاون در صنایع بود، یه کمکی شاید در این مورد کرده باشه، ولی من بودم توی در این تا روز در من درجه سبقوریم هم در همین شغل مدیریت صنایع گرفتم، به ضمن اینکه من نظام صنایع الکترونیکی بودم افسر ارتش هم بودم.
فکر ایجاد صنایع الکترونیک چطور؟
والا فکر ایجاد صنایع الکترونیک من میتونم بگم من خودم بودم، برای اینکه اون کاری که اونا از من میخواستن این بود که بیام این خارجی ها که دارن مثلا در نیرو هوایی دپا میذارن در نمیدونم فلان جا میخوام مثلا من کارا اینا رو خود نظارت اینا کنم، من دیدم این کار کاری نیست که من واقعا دلم بچسبه بهش. و حتی الان چون تحصیلات در الکترونیک داشتم، امریکا رو دیده بودم، با صنایع امریکا کار کرده بودم، دلم می‌خواست یه همچین صنعتی توی ایران درست کنم. فرق بود صنعت الکترونیک توی ایران در حدود ساخت تلویزیون و نمیدونم رادیو ترانزیستور یا اینا طریق بود، قدر سافیستیکیتد نبودش. بنابراین من این شانس رو چیز کردم و خودم این چارتر رو نوشتم و فرستادم برای علاله که ما یه همچین صنعتی در ایران درست کنیم و اگر قرارم یه کمپانی خارجی بیاد بکنه بیاد با این شریک بشه، یا نه شریک پولی البته، بیاد یعنی هماهنگ کنه کار خودشو با این. علاوه اینو پسندید و اول کاری که من کردم رفتم به جنگ شرکت خارجی، یعنی مثلا رفتم به شرکت خارجی بود 16 میلیون دلار قرارداد با نیرو هوایی داشت، خودم این قرارداد به هم زدم، باز یه مقدارش بدی من خودم تو ایران بزنم، 1 میلیون ازش قرارداد گرفتم تو ایران من میساختم، تحویل شرکت آمریکایی میدادم و تحویل نیرو هوایی میدادم. از این راه شروع کردم و یواش یواش کانفیدنس اعتماد جلب کردم، به طوری که من خیلی کارام خارج از نیرو دریایی بود. مثلا تمام راه های ایران رو ما برای وزارت راه سیستم مخابراتی براش گذاشتیم، ما گذاشتیم داشتیم بشه کرد نفر می کاری میکردیم، این که ما فقط به چیز ارتش نچسبیم، در مثلا در فتح مملکت کار الکترونیک برنده یه خود بالاتر از تلویزیون رو که خود سافیستیکی دید بود ما شروع کردیم کردم.
اون وقت چه کارهای دیگه می کنیم جز مخابرات؟
والا ببینید ما ما یک شرکت داشتیم، اولا یه مقدار زیادی ما تحقیقات میکردیم، تحقیقات اونم بده تحقیق میکردیم، یعنی هدایت هدایت میکنم در خواهدون رو نبریم حیوات ما شما تو من دانشگاه هم من شروع در خواهد دانشگاه همین پرس رو من داشتم، اگه ما میخواستیم اون موقع کار در خواهدون پا به پا دنبال خارجی بریم همیشه عقب بریم، ما باشه یه 3-4 تا نامیه رو پیدا کنیم و رو اونا تاکید کنیم. ما هم سه چهار تا ناحیه پریفری بودیم اونها تاکید می‌کردیم. مثلا فرض کنیم مثلا کار با لیزر رو می‌کردیم، یه اپلیکیشن‌های لیزر، نه اینکه بریم بخوایم یه لیزر نوع جدیدی کشف کنیم، برای اینکه این واقعا از حدود اختیار ما خارج، ولی اپلیکیشن لیزر، کاربرد لیزر رو یه مقدار زیادی روی اون کار می‌کردیم. فایبر اپتیکس کاری ما داره زیادی روی کاربرد بازم فایبر اپتیکس، نه اینکه ساخت فایبر اپتیکس، برای اینکه میگم اون با حجم عدم بازی میکنیم رو خوبی اینا رو خیلی عقب بود، ولی کاربردش شروع کردیم کار. یه اون را تحقیقات در این رشته یه اون خواهی مهندسی میکردیم، مثلا ما یا شاید تر میشیم اون رو خودمون میساختیم، سیستم، کار سیستم، نه کار اکویپمنت، کار سیستم خودمون میکردیم، یه اون را از این لحاظ کار کردیم. بعد ما رشته های مختلف داشتیم در خود صنایع الکترونیک، ما رشته مخابرات داشتیم که کار مخابراتی میکرد، هم دستگاه میساخت هم سیستم مخابراتی پیاده میکرد. یه قسمت تعمیرات داشتیم که تمام تعمیرات وسایل الکترونیکی ارتش شما براشون سیستم‌های تعمیراتی درست می‌کردیم، اینا رو آموزش بهشون می‌دادیم، تعمیرگاه درست می‌کردیم، به خودشون می‌دادیم، حتی مثلا در جاهای مثل سنندج مثل اینجا این کار می‌کردیم. یه مقدار صنایع حفاظتی داشتیم می‌ساختیم، برای مثلا هم حفاظت فرض کنید سیم‌های الکترونیکی که فرض کنید پادگان‌ها یا پالایشگاه و یه گونه دستگاه رادیو یا اینا رو حفاظت بکنه، هم این که دستگاه حفاظتی که با تلفن رمز که با تلفن و تلپک و اینا بتونید، که اینا دیزاین خودمون بود، یعنی کپی مال خارج نبود، تمام طرح خودمون بود. این کاری میکردیم. یه مقدار چیزای مستقیم میساختیم مثل دستگاه دید در شب، دوربینایی که در شب میبینه میساختیم، شکنداز ضد تانک رو میساختیم و در نظر رو میساختیم، تعمیر میکردیم مال تمام ناحیه رو، یعنی ما مال پاکستان ایران رو تعمیر میکردیم، حتی افراد پاکستانی افسرهای بهشون میمدن اینجا باشی یاد بهشون تعلیمات میکردیم. یه ما باید این کار رو میکردیم. یه دونه کارخونه داشتیم که تازه داشت رو میفتاد که ترانزیستور و اینتگریتد سرکیت و اینا میساختش، این کار داشتیم میکردیم. یک شرکت جوینت ونچر با انگلیس داشتیم که ماشینای میساخت برای فرستادن نقشه و کاغذ و اینا توسط تلفن، ماشین فکسی میگیم، اون میساخت اون کار میکردیم. بعد شرکت ایران رو داشتیم که در واقع تمام کارهای کامپیوتری ارتش رو میشه،
اونم زیر نظر
بله همش تمام کارهای کامپیوتری ارتش میکردش، اون رو داشتیم. بعد یه شرکت دیگه داشتیم که فقط ترمینال کامپیوتر در ایران میساخت، طرحش از یه مقدارش از کانادا گرفته بود، یه مقدار خودش مودیفای کرده بود، ترمینال کامپیوتر در ایران میساخت که استیل بود کامپیوترایی که خودمون کامپیوتر از خارج می‌خریدیم، ولی ترمینالش خودمون میساختیم می‌ذاشتیم. یه شرکت دیگه داشتیم که با کمپانی کنترل دیتای آمریکا بود که این یه اینتلیجنت کامپیوتر یه ترمینالی است که یه مقدار کار کامپیوتری میکنه، الان تو سیستم پلیتو که این همه الان شما تو تلویزیون در رادیو مرتب تبلیغ ازش میکنه، اون ترمینال ها همه یه چیزی بود که ما با هم اینو طرح کردیم و ساختیم و بعد 15-16 تو آمریکا فروختیم و داشتیم ساختش،
یعنی ساخت ایران اینجا فروختیم،
بله ساخت ایران اینجا به این صورت ساخت ایران بود، یه تعداد مهندسان و یه تعداد مهندسه اونا در اینجا کار میکردن و میساختن و تازه داشتیم اینو ساختش منتقل میکردیم به شیراز که اوضاع به هم خورد. اینا یه مقدار کاری بود که ما میکردیم، علاوه بر اینکه ما به عنوان ادوایزر به تمام واحدهای ارتش و دولت که میخواستن این زمینه کار بکنه، مثلا موقعی که میخواستن سازان برنامه آوردن برای قمر مصنوعی میخواستن رو ایران بذارن یا سیستم مخابراتش اینا، ما به عنوان مشاور هم به اینها کمک میکردیم، چون با بچه های تحصیل کرده رده بالا در این رشته خیلی داشتیم، من میخوام بگم حتی از دانشگاه بیشتر داشتیم.
چند درصد
بچه هاتون؟ از مثلا از جمع 3000 نفر کارمند که ما داشتیم راده 850-870 جراشون لیسانس و بالا بودن، که در حدود 450 نفرشون یعنی در واقع میشه یک هفتم کل یا شیشم کل چیز بودش تحصیل خارج داشتن. الان هم خوشبختانه یا متاسفانه الان اکثرشون در شرکت‌های بزرگ آمریکایی کار می‌کنن، با یوز، با وستینگ هاوس، با لیتون، با جت پروپوشن لب،
همون ایرانی ها
هله، همون بچه هایی که با ما کار میکردن الان همه اینجا الان دارم با اینه کار میکنن، شغلان خود دارم. من میتونم بگم که یک گناهشون هم نیست که اینجا بیکار باشه، الان مرتب کاغذ هم میرسن و ما با هم تماس هم داریم و اینا، یک گناهش هم نیست الحمدلله که
سرمایه بزرگ مملکت.
بله 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 بله, بله. سرمایه، البته میدونی سرمایه اون چیزیست که شما میخوای، اینا اصلا این چیزها نمیفهمن، نه خوششون میاد نه نه نه،
ولی در اون موقع که خیلی مفید
بودن. بله بله، من اگه میخواد صنعتی بشه خانم، بالاخره از یه جا شروع بکنه، بعد هم خیلی کار میکنین اشتباه توش هست، از خیلی بکنن پیکره ننوشته غلط ندن. من فکرم یه چیز گنده که ما میتونیم بگیم شاید نمیباشت بکنیم، من حالا که برمیگردیم ولی نه در اون حالا میگم که خود زیاد توسعه ما دادیم و یه خودم out of touch با کالچر اکثر مردم بودیم. یعنی امسال آدم مثل من مثل شما میمونیم با همدیگه صحبت میکردیم، خوش شما حرف منو میفهمید، خوشت میومد، من حرف شما رو خوشم بیاد، ایده شما رو خوشم بیاد، شما من حشون کردیم، من شما تشکر کردم. یه دو میرم که فاقدگی مردم اصلا در این مورد چی میگن، میفهمن نمیفهمن، میدونید ما آتاپتش بینید یعنی آدم های همسال پرسکن من و شما و این طبق بیشین تکنوکرات و چیز در این رو شاید اصلا در درصد پاپولیشن ایران بودن، شاید در درصد پاپولیشن ایران نبودن. ما یادم رفت میکنم 90 درصد چی میگن، چیزی میفهمن چیزی. ما فکر کنم چون ما خودمون خوشمون میاد از این عقاید و خوبه همه خوشمون. البته اینم که حالا آدم میشینه این فکر رو میکنه.
خیلی خب خیلی هم در چند سال پیشرفت کردم
که خیلی پیشرفت کرد، ولی من فکر کنم یه خودمون یواشتر میرفتیم و عمیق‌تر میرفتیم شاید به این مسئله دچار نمیشدیم. شاید.
اونجا آموزش کامپیوتری و نظامی
میدادین در شیراز؟ بله نظامی که نه، البته ما شیراز با قسمت کامپیوترمون که از ایران بود تهران بود. ما به تمام واحدهایی که چه ارتشی چه غیر ارتشی که کامپیوتر و سیستم کامپیوتر بهش میدیم آموزش هم بهشون میدادیم، ولی ما آموزشگاه اون صورت نداشتیم. ما با دانشگاه ها خیلی ارتباطش داشتیم، با دانشگاه هایمه خیلی ارتباطش داشتیم. همین آقای دکتر عباس چمران که نه چمران که چمران اونم کشتنش بس که تو دانشگاه اونم با تیر تو دانشگاه آنیمه زد و بحله داره دار. ما خیلی مثلا با عباس خیلی تماس داشتیم اون موقع میگنم دانشگاه اونم خودم آنیمه مرتب میرفتم صحبت میگرم کارمنده اونو از مهندس اونجا میگردیم باشون سعی میکردیم یه پروژه مشترک باشون پیدا کنیم با آقای مهندس سمسون که در قسمت چیزش کار میکرد دیجیتال لب آنیمه کار میکرد، ما خیلی هم کمک مالی هم کمک فکری هم اونا به ما کمک میکردن، خیلی همکاری میکردن با دانشگاه. اینکه ما سعی نمیکردیم کار آموزش بیشتر، آموزش بیسیک رو خودمون نمیدیم، آموزش اپلاید که برای یه اکویپمنت به خصوصی لازمه اون رو میدیم
برای
ارتش،
یعنی در واقع تمام
چه ارتش چه غیر ارتش، برای هر کی که ما بهش یه دستگاه یا یه سیستمی میداریم آموزش اون سیستم و آموزش اون دستگاه رو بهش میدیم، ولی کلاس درس عمومی مثلا برای الکترونیک برای اون نمیذاشتیم، چی بشیم دایرکت بود برای مربوط به اون بود، به اون وسیله‌ای که ما به اون دستگاه ها داده بودیم، مثلا وزارت راه که ما برایشون تمام سیستم مخابرات رو داشتیم آموزشش هم بهش میدیم.
تا چند درصد کارهای وزارت راه رو برای
مخابرات؟ ما کار مخابرات وزارت تقریبا همش تمام اون سیستم
شرای بزرگ
یا بعد ببینید بعد ما برای راه داشتیم، اینا یه سیستمی می‌خواستن که هر طور که بهمن میادش توی راه چالوس اون ماشین راهداری که از اونجا رد میشه بتونه مستقیم گزارش بده یا رئیس راه بتونه مانیتور کنه ببینه چه خبر شد چطوری شد، این سیستم رو ما براشون گذاشتیم، یه سیستم VHF باشیم، خیلی هم مشکل بود، تمام سر کوها ریپیتر گذاشتیم و اینا، خیلی خیلی کار مشکلی بود، ولی خب اینا بس بگم که به ذره هم کمک کرد این راه کار به ما داد، خیلی راحت میتونستن مثل بعضی جای کار بدن خارجی ها بکنن، ولی این آقایی رو داشتن که این کار رو به ما
از اینجور برنامه ها داشتید با بگرکنه های دستگاه های دیگه دولتی؟
بله بله، ما شرکت نمایی مقدار در مورد کارهای حفاظتی داشتیم و غیر از وقتش اگه بخواییم بگیم
چه کار میکردیم؟
بله شکر ما کارهای حفاظتی بیشتر برای شما میکردیم، مثلا برای پارشگاه شما سیستم حفاظتی میداشتیم، برای وزارت راه میکردیم، با سازمان برنامه خیلی در این مورد با همکاری داشتیم میکردیم، بازار کشور داشتیم برایش این سیستم برای رأی‌گیری میذاشتیم که اتوماتیک رأی‌گیری اتوماتیک بکنن و بلافاصله هم چیز بشه بشه هم موقع تعداد رأی‌ها را شمار رو میزن، اونو داشتیم برایش رو میکنیم بازار کشور بسیار هم به چهار سال گذاشته، ولی ما تقریبا یه دونیم ما یه قسمت بازاریه بودشیم که تمام نگاه رو کنیم مملکت چه خبر میشه و ما سعی میکنیم که جای خارجی ها میگیریم، نداریم که خارجی دست روی کاری بندازه، حتی مثلا حتی سیستم مخابراتی کل مملکت هم ما مشاورشون بودیم، باشون کار مشاوره کردیم، کار با واقعا برقرار کردنش کار خیلی مشکلی بود، ولی ما هر چقدر شما میتونستیم ما از خارجی ها میگرفتیم.
این خیلی نکته جالبیه، میخواستم راجع به همین از تو سوال بکنم. این تیپ داره تقریبا به آخرش میرسه، میذاریم از اون طرف و خیلی جالبه این موضوع.